تشکر آقای رضوان و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که با ما هستی تحولات افغانستان منطقه و جهان را دنبال میکنیم و میشنوید که نماینده خاصی آمریکا در امور افغانستان و پاکستان درباره وضعیت افغانستان با مقامات پاکستانی صحبت کرد و هم گزارش داریم در رابطه به اینکه سیمین بارکزای عضو سلب صلاحیت شده ولسی جرگه میگوید که با ارائه شرایط به اعتصاب غذایی خود پایان میدهد. گزارش های دیگر را هم دنبال میکنه و اما حالا در شروع برنامه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان که سلطان محمد سرور تقدیم میکند.
صدها محصل پوهنتون کابل امروز در پایتخت افغانستان دست به تظاهرات زدند. نیروهای بین المللی می گویند در جریان درگیری ها 10 تن از مخالفین مسلح دولت در ولایت خوست کشته شدند. یک عضو ارشد شبکه حقانی در نتیجه حمله هوایی امروز در وزیرستان شمالی کشته شد. وزیر خارجه برتانیا می گوید این کشور درباره یک واکنش جهانی در برابر دسیسه مظنون تلاش قتل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن که گفته می شود حکومت ایران در آن دست دارد با آمریکا و عربستان سعودی همکاری می کند. تفصیل اخبار. صدها محصل پوهنتون کابل امروز در پایتخت افغانستان دست به تظاهرات زدند. این معترضان که از پوهنتون کابل به سوی چهارراهی زنبق برا افتادند، پاکستان را به دست داشتن در قتل برهان الدین ربانی متهم کردند.
این بار به تفاوتی به مثابه ترور تاریخ و خودکشی سیاسی است. دولتی افغانستان باید از سکوی مقتدر مسئله شهادت رهبر جهاد مقاومت افغانستان را به گونه جدی پیگیری کند.
این تظاهرات که حوالی ساعت 9 صبح امروز به اشتراک نزدیک به 500 محصل پوهنتون کابل آغاز شد، پس از حدود 4 ساعت خاتمه یافت. پیش از این مقام‌های حکومت افغانستان نیز گفتند که ترور آقای ربانی در پاکستان برنامه‌ریزی شده است. استاد برهان الدین ربانی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، حدود 25 روز پیش از سوی یک مهاجم انتحاری در کابل کشته شد. نیروهای بین المللی می گویند در جریان درگیری ها 10 تن از مخالفین مسلح دولت در ولایت خوست کشته شدند. سخنگوی نیروهای آیساف در ولایت خوست امروز به رادیو آزادی گفت این تعداد از مخالفین مسلح در جریان درگیری های چندین ساعته میان نیروهای مشترک افغان و بین المللی و مخالفین مسلح دولت در ولسوالی پتان این ولایت کشته شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، کشته شدن افراد این گروه را تایید کرده اما گفته است که یک هلیکوپتر نیروهای بین المللی را سقوط داده و بر نیروهای افغان و بین المللی تلفات وارد کردند، اما این ادعای طالبان از سوی مقامات محل رد شده است. مقام‌های امنیتی قندهار از کشته شدن 5 مخالف مسلح در این ولایت خبر می‌دهند. خبرنامه دفتر مطبوعاتی قندهار می‌گوید در یک هفته گذشته 5 مخالف مسلح در این ولایت کشته شده‌اند و 9 مخالف دیگر بازداشت گردیده‌اند. با گفته مقام‌های قندهار در میان کشته شدگان یک سرگروه مخالفان نیز شامل است. یک خبر دیگر می‌گوید که در جریان 24 ساعت گذشته 4 مخالف مسلح دولت در ولایت لوگر کشته شده‌اند. اعلامیه وزارت داخله می‌گوید این افراد در عملیات نیروهای افغان و خارجی کشته شدند. گفته شده که در این جریان یک مخالف دیگر از سوی پلیس گرفتار شده است. وزیر معارف افغانستان میگوید آخرین امتحان تعیین رتب و معاشات معلمین سرتاسر کشور روز شنبه به تاریخ 23 میزان و 15 اکتبر عقد می شود. دکتر فاروق وردگ به رادیو آزادی گفت این آزمایش آخرین امتحان تعیین رتب و معاشات بوده و از تمام شرکت کنندگان تقاضا می شود تا سوابق تدریس و معلومات مربوطه را نیز به منصوبین ارائه نمایند. و از نمایش یک فیلم افغانی به نام مدرسه روز پنجشنبه در شهر کابل جلوگیری به عمل آمد. اسد سکندر، تهیه کننده این فیلم، میگوید این فیلم زندگی یک طفل مهاجر افغان در ایران را به تصویر کشیده که به خاطر فراگیری تعلیم در این کشور با مشکلات روبروست. آقای سکندر می افزاید سفارت ایران در کابل با همکاری رئیس افغان فیلم مانع نمایش فیلم مدرسه شده است. قرار بود که این فیلم امروز در تالار لیسه استقلال در کابل به نمایش گذاشته شود. مسئولین افغان فیلم و سفارت ایران در کابل در این مورد تبصره نکردند.
رادیو آزادی.
استخبارات پاکستان میگوید یک میزایلی که امروز توسط یک طیاره مزنون بی پیلوت آمریکایی فایر شد، یک عضو ارشد مزنون شبکه حقانی را در مناطق قبائل هلاک ساخت. مقامات استخبارات شخص مقتول را به نام جلیل و مسئول سازماندهی این شبکه معرفی میکنند. حداقل دو شبه نظامی دیگر هم در نتیجه این حمله در وزیرستان شمالی کشته شدند. وزیر خارجه برتانیا میگوید این کشور درباره یک واکنش جهانی در برابر دسیسه مزنون تلاش قتل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن که گفته می شود حکومت ایران در آن دست دارد، با آمریکا و عربستان سعودی همکاری می کند. ویلیام هیگ امروز به پارلمان گفت این دسیسه مزنون به نظر می رسد که یک افزایش عمده در حمایت ایران از دهشت افغانی خارج از این کشور خواهد بود. حکومت آمریکا در این هفته دو مرد ایرانی الاصل را به توطئه با مقامات ایرانی برای قتل عادل الجبر سفیر عربستان سعودی در واشنگتن متهم ساخت. عربستان سعودی امروز گفت اقدامات قاطعانه ای را به ارتباط این دسیسه مزنون در هماهنگی با آمریکا روی دست دارد. اداره خدمات امنیتی اوکراین امروز اعلان کرد که یک دوسیه جنایی دیگری را هم علیه یولیا تیموشنکو، صدر اعظم سابق این کشور که در حبس به سر می‌برد، گشودند. این قضیه جدید به سال‌های 1990 برمی‌گردد که نامبرده آن زمان رئیس یک شرکت دولتی بود. اداره خدمات امنیتی اوکراین می‌گوید گمان می‌رود که خانم تیموشنکو آن زمان که رئیس شرکت سیستم‌های متحد انرژی اوکراین بود، 405 میلیون دلار را اختلاس کرده است. ایوان دریویانکوف، رئیس اداره خدمات امنیتی اوکراین، در مورد شواهد این قضیه تفصیلات بیشتر ارائه نکرد. چون تحقیقات جریان دارد، من تفصیلات بیشتر بالخصوص به ارتباط شواهد این قضیه جنایی ارائه کردن نمیتوانم، ولی گفتم میتوانم که در تحقیقات جاری شواهد کافی جمع‌آوری شده که میتواند خانم تیموشنکو را متهم سازد. خانم یولیا تیموشنکو، صدر اعظم سابق اوکراین، روز سه‌شنبه گذشته به جرم سوء استفاده از قدرت به هفت سال حبس محکوم شد. رئیس جمهور قزاقستان امروز یک قانون وضع قیودات بر گروه های مذهبی را امضا کرد. این اقدام برای جلوگیری افرادگری اسلامی انجام می شود. نورسلطان نظربایف این قانون را در پارلمان کشور مطرح ساخته بود و با اکثریت سرتاسری آرا تایید شد. اعلامیه ریاست جمهوری می گوید که این قانون انعکاس دهنده واقعیت و تمایلات جاری می باشد. رهبران سیاسی اسلوواکیا در یک رأی‌گیری که امکان دارد امروز یا فردا انجام شود برای تصویب پیشنهاد توسعه پشتوانه مالی منطقه چلش یورو آمادگی می‌گیرند. پارلمان این کشور در رأی‌گیری روز سه‌شنبه این پیشنهاد را رد نمود که در نتیجه آن حکومت ائتلافی اسلوواکیا هم سقوط کرد. ولی بعد از اینکه سه حزب ائتلافی بر سر اقتدار این کشور با حزب عمده مخالفین به توافق رسیدند، تصویب این پیشنهاد یقینی به نظر می‌رسد. اسلوواکیا آخرین دولت 17 کشور عضو منطقه چلش یورو است که درباره توسعه پشتوانه 440 میلیارد یورو برای ثبات مالی اروپا رأی گیری می کند. پایان اخبار.
شش و 38 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید و از این تحولات در برنامه گزارش داریم. نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان درباره وضعیت افغانستان با مقامات پاکستانی صحبت کرد. سیمین بارکزی، عضو سلب صلاحیت شده ولیسی جرگه، برای پایان دادن به اعتصاب غذایی شرایط را مطرح کرد. قماندان مرکز اصلاح و تربیت اطفال در کابل گزارش های مبنی بر تجاوز و بدرفتاری با اطفال مجرم را رد کرد. و از نمایش فیلم مدرسه در کابل جلوگیری شد. گزارش های دیگر را هم خواهید شنید. با ما باشید. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان با مقامات ملکی و نظامی پاکستان در رابطه با وضعیت افغانستان گفتگو کرد. در جریان این صحبت‌ها، صدر اعظم پاکستان به مارک گراسمن تعهد کرد که اسلام آباد در تحقیقات درباره ترور برهان الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان، همکاری خواهد کرد. جزئیات بیشتر درباره سفر نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان را از قادر حبیب می‌شنوید.
نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان امروز با مقامات ارشد پاکستانی در اسلام آباد روی روابط دوجانبه و مبارزه با تروریسم گفتگوهای را انجام داد. وی پس از آن که وارد اسلام آباد شد، با صدر اعظم یوسف رضا گیلانی، وزیر خارجه هنا ربانی کر، لوی دریستیز اردو، جنرال اشفاق قیانی و برخی دیگری از مقامات ارشد پاکستان دیدار و گفتگو کرد. به دنبال این گفتگوها، مارک گراسمن در یک کنفرانس خبری مشترک با هنا ربانی کر گفت: ما در این باره صحبت کردیم که چگونه می توانیم به شکل منظم به تشخیص و شناسایی منافع مشترک ما با پاکستان ادامه بدهیم و همچون منافع زیادی وجود دارند و سپس راههایی را دریابیم که مشترکاً روی آن کار کنیم. نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان در ملاقات با پرویز اشفاق قیانی، لوی دریستیز پاکستان روی مبارزه با تروریسم، وضعیت امنیتی در سرحدات و پالیسی موجود درباره شبکه حقانی بحث و گفتگو کرد. لوی دریستیز پیشین آمریکا امیرالبحر مایک مولن شبکه حقانی را متهم به حمله بر پایگاه قوای ناتو و آمریکا در 11 ماه سپتامبر در ولایت میدان وردک کرده است که در آن 70 سرباز خارجی زخمی شدند. این شبکه همچنین به حمله 13 سپتامبر بر سفارتخانه آمریکا در کابل متهم است که به گفته مایک مولن در این حملات سازمان استخبارات پاکستان ISI دست داشته است. مارک گراسمن در ملاقات با صدر اعظم پاکستان نیز روی مسئله افغانستان صحبت کرده است. بر اساس گزارش‌ها، یوسف رضا گیلانی با آقای گراسمن گفته است که در قضیه ترور برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح، اتهامات وارده علیه پاکستان درست نیست و اسلام آباد آماده است تا در تحقیقات در این ارتباط با جانب افغانستان همکاری کند. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان با مقامات پاکستانی درباره آینده روابط اسلام آباد و واشنگتن نیز صحبت کرده است و در این مورد به خبرنگاران گفت: ما درباره آینده زیاد صحبت کردیم و اینکه چگونه به این گفتگوها میان پاکستان و ایالات متحده ادامه بدهیم و به کار ادامه بدهیم که میخواهیم یک جا انجام بدهیم و مطمئن هستم که ما برای کار آینده تعهد کرده میتوانیم که آن کار جنبه عملی داشته باشد و موفق باشد. مارک گراسمن در حالی به اسلام آباد رسیده است که روابط میان اسلام آباد و آمریکا به دنبال کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در عملیات کماندوهای آمریکایی در 2 ماه می در نزدیکی اسلام آباد متشنج شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
6:42 دقیقه گزارش ها را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. سیمین بارکزی نماینده سلب صلاحیت شده ولسی جرگه می خواهد در ترکیب کمیسیون بررسی دوسیه وی حداقل نمایندگان از 5 نهاد شامل باشند. سیمین بارکزی که از اعتصاب غذایی وی 12 روز می گذرد، امروز شرایطی را برای پایان دادن به اعتصاب غذاییش بیان کرد. در این حال تعدادی از فعالان حقوق زن نیز با راه اندازی راهپیمایی حمایت خود را از خانم بارکزی اعلان کرده و خواهان بررسی دوسیه وی شدند. از سوی هم وزارت دولت در امور پارلمانی میگوید کمیسیون بررسی دوسیه سیمین بارکزی تشکیل شده است. منیژه دیوا از کابل گزارش میدهد.
سیمین بارکزی عضو برکنار شده ولسی جرگه افغانستان در بخشی از شرطنامه ختم اعتصاب غذاییش نگاشته است که باید در ترکیب کمیسیون بررسی دوسیه انتخاباتی وی نمایندگان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه، فدراسیون حقوق بشر اروپا، جامعه مدنی و دو وکیل ولسی جرگه به انتخاب وی شامل باشند. خانم بارکزی همچنان میگوید که این کمیسیون باید به اساس فرمان رئیس جمهور کرزی تشکیل شود.
من میخواهم یک بار دیگر تاکید کنم که از لحاظ قانونی تعیین هیئت تنها با فرمان رئیس جمهور ممکن است. بنابراین تا زمانی که هیئت با صلاحیت توسط فرمان رئیس جمهور تعیین نگردد، هیچ کسی حق ندارد تحت عنوان هیئت و یا نمایندگی از من با کمیسیون انتخابات تماس بگیرد.
در این حال وزارت دولت در امور پارلمانی افغانستان میگوید که کمیسیون بررسی دوسیه سیمین بارکزای تشکیل شده، اما به گفته سخنگوی این وزارت دو عضو ولسی جرگه که از سوی خانم بارکزای به این کمیسیون معرفی شده بودند در نشست روز پنجشنبه این کمیسیون حضور نیافتند. نعمت الله بشروال سخنگوی وزارت دولت در امور پارلمانی:
به درخواست کدوی خانم بارکزای کمیسیون به ترکیب دو تن از اعضای کمیسیون حقوق بشر، نمایندگان فیفا، نمایندگان جامعه مدنی و دو تن از اعضای محترم ولسی جرگه تعیین شده بودند. تنها اعضای محترم ولسی جرگه در این جلسه شرکت نکردند و جلسه هم بدون کدام نتیجه پایان یافت.
به گفته سخنگوی وزارت دولت در امور پارلمانی، خانم بارکزای اسدالله سعادتی و محمد سرور عثمانی دو عضو ولسی جرگه را معرفی کرده تا در ترکیب این کمیسیون شامل شوند. آقای بشروال میگوید نخست باید دلایل عدم حضور دو نماینده ولسی جرگه در نشست روز پنجشنبه این کمیسیون روشن شود و سپس تصمیم گرفته خواهد شد که این کمیسیون بررسی دوسیه وی به کارش ادامه دهد یا لغو شود. از سوی هم شماری از فعالان حقوق زن که تعدادشان در حدود 30 تن می رسید با راه اندازی راهپیمایی خواستار بررسی دوسیه سیمین بارکزای شدند. خاطره یوسفزای یک تن از این زنان با خانش بخش از شرطنامه سیمین بارکزای به خاطر ختم اعتصاب غذاییش به رادیو آزادی چنین گفت:
شرایط سیمین بارکزای برای ختم اعتصاب غذایی، نماینده با صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات و نماینده با صلاحیت کمیسیون سابق شکایات انتخاب می تواند در جلسات حضور داشته باشند و از صمیم خیش دفاع نمایند، اما حق رأی و تصمیم گیری را ندارند. با سلام سیمین بارکزای. بعضی دولت شکایت نداریم، چون بارها بارها حق مردم تلف شده. ما جامعه جهانی خواسته داریم که بر موضوع خانم سیمین بارکزای باید توجه جدی امروز تا دیگر باید یک تصمیم جدی بگیرند.
سیمین بارکزای 12 روز پیش دست به اعتصاب غذایی زد و هشدار داد تا زمانی که دوسیه‌اش مورد بررسی مجدد قرار نگیرد از اعتصاب غذایی خود دست نخواهد کشید. در این مدت شماری از فعالان حقوق بشر، اعضای جامعه مدنی، محصلان و برخی از مقام‌های ارشد حکومت افغانستان از وی دیدار کرده و خواستار پایان دادن به اعتصاب غذایی اش شدند. برخی از محصلان که به روز پنجشنبه به دیدن سیمین بارکزای آمده بودند گفتند که اگر حکومت به خواست خانم بارکزای توجه نکند، آنان نیز دست به اعتصاب غذایی میزنند.
نتایج تحقیقات انجام شده در مورد سقوط هلیکوپتر آمریکایی در ولایت میدان وردک که دو ماه پیش باعث هلاکت 30 سرباز آمریکایی شد، نشان داده است که پرسنل آمریکایی در این حادثه ملامت نبودند. این هلیکوپتر چینوک که در ماه آگوست در میدان وردک سقوط کرد و 30 سرباز نیروهای خاص آمریکایی و 8 سرباز افغان در آن کشته شدند، مرگبارترین حادثه برای نیروهای آمریکایی در جریان 10 سال حضور نظامیشان در افغانستان بود. خبررسانی رویترز که گزارش کوتاهی را از تحقیقات تازه در مورد سقوط این هلیکوپتر به دست آورده میگوید، محققان آمریکایی این را تایید کردند که راکت پرتاب شده از سوی طالبان با یکی از چرخهای هلیکوپتر تصادم کرده بود که در اثر آن طیاره چینوک سقوط کرد و چند ثانیه بعد از سقوط آتش گرفت. جنرال جفری کولت که ریاست این تحقیقات را به دوش داشت، روایت‌های قبلی را رد کرد که گفته شده بود این طیاره که کماندوهای خاص آمریکایی را حمل می‌کرد در نتیجه کمین مخالفان سقوط کرده است. با گفته جنرال کورت، این طیاره در نتیجه کمین مخالفان نه، بلکه بعد از عملیات 3.5 ساعته نیروهای ائتلاف و حمله مخالفان سقوط کرد. مقامات نظامی آمریکا به شرط عدم افشای نامهای خود به خبررسانی رویترز گفتند که در اثر این تحقیقات به هیچ کدام از پرسنل آمریکایی جزا داده نخواهد شد، زیرا هیچ نوع وسیله پیدا نشده است که دلالت به دست داشتن کسی در این حادثه کند. و هم گفتند این ماموریت که هدف آن تعقیب قماندان ارشد طالبان بود، یک ماموریت بجا و مناسب بود. یک مقام آمریکایی این حادثه را تراژدی هولناک خوانده، گفت بهترین عملیات ها در میدان جنگ می توانند به قیمت جان انسان ها تمام شوند که این حادثه مثال بارز این ادعا است. طالبان مسلح مسئولیت سقوط دادن این طیاره را به عهده گرفتند. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 6:49 است و حالا هم گزارش ها در رابطه با مسائل افغانستان را ادامه می دهیم. قماندان عمومی مرکز از اصلاح و تربیت اطفال در کابل گزارش های را رد کرد که گویا در این مرکز بر اطفال تجاوز جنسی صورت میگیرد یا با آنان بدرفتاری می شود. این در حال است که وزیر عدلیه افغانستان بروز چهارشنبه در سمینار در کابل مسئولان شماره از مراکز اصلاح و تربیت اطفال را به سوی استفاده جنسی از اطفال در این مراکز متهم ساخت. جزئیات بیشتر در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی سحر لیوال.
مسئولان مرکز اصلاح و تربیت اطفال در کابل می پذیرند که در سالهای گذشته با اطفال در این مرکز برخورد غیرقانونی صورت گرفته است. اما به گفته این مسئولان در حال حاضر وضعیت در مرکز اصلاح و تربیت اطفال بهبود یافته و تمام فعالیت های این مرکز در چوکات قانون پیش می رود. عنایت الله آرمین قمندان عمومی مرکز اصلاح و تربیت اطفال کابل به روز پنجشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت که حالا در این مرکز هیچ نوع خلافکاری و قانون شکنی صورت نمی گیرد.
ارتباطات جنسی خدای ناخواسته یا شکنجه و ایتو موضوعات حتی میتونن از خود مجوزین سوال کنین که همچین چیزی وجود داره؟ غیر ممکن است که همچین چیزی وجود داشته باشه. من این موضوع را رد میکنم به خاطر از اینکه قمندان عمومیش مستم و من کنترل میکنم از اینجا از مرکز اصلاح و اطفال کابله. سوگندی را که یاد کردن وفادار به وظیفه خودان باشن همچون بی وجدانی فکر نکنم کسی انجام بده.
آقای آرمین افزود کسانی که در گذشته با تعداد از اطفال در مرکز تربیت و اصلاح اطفال کابل رفتار غیر قانونی کرده بودند به پنجه قانون سپرده شده و به سزای اعمالشان رسیدند. قمندان مرکز اصلاح و تربیت اطفال کابل در حال موجودیت فساد اخلاقی در این مرکز را رد می کند که حبیب الله غالب وزیر عدلیه افغانستان به روز چهارشنبه از موجودیت فساد اخلاقی در شماری از مراکز اصلاح و تربیت اطفال خبر داد. آقای غالب همچنان مسئولان برخی از این مراکز را به فساد اخلاقی و سوء استفاده جنسی از اطفال در این مراکز متهم کرد.
در خبرها شنیدید از نمایش فیلم افغانی به نام مدرسه امروز در شهر کابل جلوگیری شد. فیلم به گفته اسد سکندر تهیه کننده فیلم زندگی طفل مهاجر افغانی را در ایران به تصویر میکشد که برای فرا گرفتن تعلیم در ایران با مشکلات زیادی روبروست. آقای سکندر میگوید سفارت ایران در کابل با همکاری رئیس افغان فیلم مانع نمایش فیلم مدرسه شد. جزئیات را در گزارشی از سید فتح محمد بها میشنوید.
نویسنده و تهیه کننده فیلم افغانی مدرسه میگوید تمام آمادگی ها گرفته شده بود تا این فیلم به روز پنجشنبه در مرکز فرهنگی فرانسه در تالار لیسه استقلال شهر کابل به نمایش گذاشته شود. با گفته اسد سکندر از اینکه فیلم مدرسه بازگو کننده مشکلات مهاجران افغان در ایران در بخش فراگیری تعلیم است از نمایش باز ماند. آقای سکندر ادعا میکند که سفارت ایران در کابل به همکاری رئیس افغان فیلم مانع نمایش فیلم مدرسه شده است.
دلیلی است که از سفارت ایران به همکاری انجینیر لطیف رئیس افغان فیلم برای هدایت آمده که باید این فیلم افتتاح نشه. در حالی که شما سعی کنین ما تمام دوستا را دعوت کردم. اینا هم لوگوهایشون پولی که ما پرداختیم هم از پیش ما. اگر اینا میگن که آزادی بیان است پس چرا نمیگذارن که فیلم ما با نمایش بده؟ به خاطر چی؟
تهیه کننده ی فیلم مدرسه میگوید در این فیلم گوشه ی از زندگی یک طفل افغان که در ایران مهاجر است به تصویر کشیده شده که به خاطر رفتن به مکتب در این کشور با چه مشکلات روبرو است.
ببخشید من از روز اولم به مادرش گفتم هر مشکلی پیش بیاد پای خود شماست. تازه من که نمیتونم به خاطر دختر شما مقاممو از دست بدم.
ببین خانم چی مقامه؟ شما نه تنها یک معلم، خواهر، خانم، بالاخره یک مادر هستین.
از آقای سکندر تهیه کننده فیلم مدرسه بیشتر در مورد داستان این فیلم میشنویم.
با همه ما شما معلوم است که بسیار از اطفال افغان در کشور ایران اجازه مکتب ندارن و این فیلم اینمی موضوع را تشریح میکنه که چرا یک طفل افغان نمیتونه از حقوق اولیه خود برخوردار باشه. یعنی طفل باید در تمام دنیا بتونه که از بزرگترین نعمت که سواد است برخوردار باشه. فقط سرش اینمی موضوع است، اینمی را نمیگذارن که برای فیلم.
خواستیم تا در این مورد نظر سفارت ایران در کابل و انجینیر لطیف رئیس افغان فیلم را نیز داشته باشیم، اما با وجود تلاش‌های زیاد موفق نشدیم. این در حالی است که هفته گذشته از نمایش فیلم افغانی همسایه در نخستین فستیوال فیلم‌های حقوق بشر در شهر مزار شریف نیز جلوگیری صورت گرفت. این فیلم که بیشتر روی مظالم ایران بر افغانان مهاجر در آن کشور میچرخد، با گفته برگزارکننده‌های این جشنواره به اثر تلاش‌های ایران از نمایش باز ماند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
گزارش داریم در رابطه با مناسبات نو تجارتی میان هند و پاکستان. پاکستان به هند امتیازی را در اصول تجارت میان هر دو کشور قائل شد. وزیر خارجه پاکستان در این رابطه به پارلمان پاکستان معلومات داد و گفت این دو کشور برای مساعد ساختن زمینه‌های تجارتی پیشرفت‌هایی داشتند. جزئیات بیشتر در گزارش به استناد روزنامه اکسپرس تریبیون از قادر حبیب.
به نشانه از بهبود روابط میان هند و پاکستان، اسلام آباد در اصول تصمیم گرفته است تا موقف MFN یا کشوری را که از ارجحیت در تجارت برخوردار است به هند بدهد. هنا ربانی کر وزیر خارجه پاکستان به شورای ملی کشورش گفت حکومت تصمیم گرفته است تا به هند موقف کشور MFN را بدهد. وی به اعضای پارلمان گفت پروسه دیالوگ با هند پس از وقفه 2 سال آغاز شده است. وی گفته است پاکستان خواهان گفت و شنود است که باید اخلال نشود تا اینکه از حل مسائل اصلی اطمینان حاصل شود. بر اساس گزارش ها هند موقف MFN را در عوض رفع برخی از قیودات گمرکی بر صادرات پاکستان دریافت کرده است. بر اساس موقف MFN شرکای تجاری از حق مساوی برخوردار می شوند و اطمینان حاصل می شود که کشور صادرکننده به خاطر حمایت از کشور سوم در معرض تبعیض تجارتی قرار نگیرد. زمانی که کشور وارد کننده امتیازی را قائل شود، این امتیاز باید به سایر کشورها داده شود. ربانی کر با صحبت در مورد بهبود روابط با هند گفت آنها در زمینه تجارت با هند به پیشرفت‌های دست یافتند. و در اشاره به ملاقات اخیرش با وزیر خارجه هند اسم کرشنا در حاشیه اسمبلی عمومی ملل متحد گفت برای اولین بار در تاریخ وزیر خارجه هند در ضیافتی که از سوی وزیر خارجه پاکستان در نیویورک دایر شده بود اشتراک کرد. به نظر می‌رسد که پاکستان مسائل مشکلزا به شمول نزاع کشمیر با هند را کنار گذاشته که موجب زیان بر روابط اقتصادی دو همسایه می‌گردد. اما وزیر خارجه پاکستان برای رفع همچون نگرانی ها تلاش کرده و گفته است مسئله کشمیر در ظرف 3 سال گذشته در جریان همه گفتگوهای دو جانب مورد بحث قرار گرفته است. وی گفته است پاکستان با استادگی روی موقف بنیادیش در برابر کشمیر خواهان روابط خوب با هند است.
شنیدید که پاکستان برای هند در روابط تجارتی میان هر دو طرف موقف MFN را داده است. احمد شیبر از رئیس روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان آذرخش حافظی پرسیده است که اساساً موقف MFN از چی بحث میکند؟
امتیاز استال میشن ها یا فرایت فاروردین تفصیلات فرایت فاروردین یا به اصطلاح بارچالانی هست که اینا میتن. قبلا این امتیاز وجود نداشت و بسیاری موارد مال تجاری هند که به مقصد افغانستان واسه مرکزی میامد به دلیل راه های طویل از طریق چابهار و از طریق بندر عباس قیمت تمامشوز بسیار بالا میرفت. این امتیاز وقتی که اینا به هند بکن معنی ازی است که صادرات و واردات کشور سیومه از خاک خود جوری دور میکن و تفصیلات فراهم میکنن و این هم به نفع پاکستان است، هم به نفع هندوستان است، هم به نفع کشور سیوم که مثلا اگر افغانستان باشه یا اگر کشورهای آسیای مرکزی باشه همه از این منفعت میبرند.
آقای آذرخش حافظی، شما گفتین که قرارداد اقتصادی MFN به نفع پاکستان است. به پاکستان به صورت مشخص چی نفع میرسانه؟
به نفع همه کشورها ما عرض کردن که هست و یک انتیگریشن اقتصادی یا یک همگرایی است که همه جوانب از این سود میبرند. قیمت تمام شده خدمات پایین میاد، قیمت تمام شده جنسی که به بازار تقدیم میشه و یا ارائه میشه ارزان میشه و هم به نفع فروشنده ها و متشدثین اقتصادی است و هم به نفع مستهلکین. حق ترانزیت را حق دارن بگیرن دیگه در مسیر را خدمات که وارد میکنن قیمت داره. به طور مثال هتل ها هم میچلن، رستوران ها هم خوب آید میکنن و همچنان بنزین پمپ هایی که دارن مسرح ترانزیت که تیر میشه تیر میگیر از اینا و در نتیجه مالیات میتن و سیل تکس میتن و انواع مختلف تکس های دیگر میتن و به این ترتیب برای پاکستان هم بسیار مفید است.
در صورتی که امنیت در امتداد سرحدات افغانستان و پاکستان تامین نشده باشه ممکن است امتیاز اقتصادی بارچلانی عملی شود؟
ما فکر میکنم که یکی از دلایل آشوب فقر مردم، بیکاری مردم، و انجمادی است که به دلیل بسته شدن راه ترانزیت پاکستان به سوی بازارهای بین المللی و از جمله بازار هندوستان ما تعامل میکنیم.
توضیحات آذرخش حافظی، یک مقام اتاقای تجارت و صنایع افغانستان را شنیدید و در این لحظات میرسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا تا لحظات دیگر آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و همکار تکنیکی هم حمید رکین، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.